بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره آنیه ذهب و فضه بود. گفتیم روایاتی که در این باره وجود داره به 5 دسته تقسیم میشه. دسته اول اون روایاتی هستند که حکم کردند به حرمت ذات آنیه. مثلا گفتن آنیه حرام، اما چیش ذاتش رو گفت. دسته دوم اونهایی هستند که حکم کردند به حرمت شرب در آنیه. دسته سوم اونهایی هستند که حکم کردند به حرمت اکل در آنیه. دسته چهارم اونهایی هستند که حکم کردند به کراهت ذات آنیه. و دسته پنجم اونهایی که حکم کردند به کراهت شرب در آنیه. در رابطه با اکل کراهت نداره. سایر استعمالات هم هیچ کدوم مصداق نداره. کسی به مصداقی از مصادیق دیگر آنیه اشاره نکرده. بعد از اینکه این 5 دسته رو در قالب 21 روایت بود ملاحظه کردیم، یه نکاتی رو از مباحث حضرت امام مطرح کردیم. اولین نکته این بود که امام اون دسته‌هایی که حکم رو روی ذات برده بودند اونها رو به اکل و شرب برگردوندند. از برخی از شاگردان امام هم خوندیم که استدلال منطقی و خوبی رو ارائه کرده بودند. بر اینکه حکم وقتی به ذات میخوره منصرف میشه به منفعت غالبه و مترقبه. پس اون دو دسته آمدن کنار. الغاء خصوصیت هم در زمینه اکل و شرب میشه کرد. بگیم شرب موضوعیت نداره، خوردن و آشامیدن یک فعله، تغذی که عنا بگیم مثلا غذا خوردن. لذا ما میمونیم و دو دسته روایات، روایاتی که حکم به کراهت اکل و شرب کردند و روایاتی که حکم به حرمت اکل و شرب کردن. برای اینکه اشاره کنیم به اینکه احیاناً انتفاع از نقره در سایر ظروفی که مربوط به اکل و شرب نیست اشکال نداره چند تا روایت. یه روایتش که خیلی هم دال خوبی بر مبحث بود، بحث رو با افقهای خودش باز می‌کرد، روایتی بود که از محاسن برقی دیدی. آخرین روایتی که روز گذشته خوندیم این روایت بود که برقی میگفت سوال کرده از امام کاظم راوی، سألته عن المرآت هل یسله امساکها اذا کان لها حلقه تو فزته، اگه یه حلقه فزهی داره میشه نگرش داشت یه آینه رو؟ از ها گفتن اشکال نداره. نه بعد فرمودن انما کره استعمال ما یشرب و به، اون چیزی که تو شرب میشه. دو روایت دیگه هم برای اینکه بحثمون تمام بشه از این حیث میاریم، ولی اون که ممکنه راجع به آنیه نباشه، ولی بحث رو مقداری منقح میکنه. بعد از این دو روایت وضعمون به اونجا میرسه که اول بحث اشاره کردم، ما اینو دسته مفصلی از روایات که اینها رو بازگردوندیم به دو دسته. یه دسته میگن اون چیزهایی که اکل و شرب بش میشه استعمالش حرامه. دوم اونایی که میگن اونی که اکل و شرب درش میشه استعمالش مکروه. بین این دو دسته چگونه جمع کنیم؟
این روایت تحقیق جواب سوال مقدر رو بگیریم استفاده دیگه
داریم؟ نه میرسیم، حالا استفاده بعدی هم داریم ازش، اینو نگرش داریم. اینو این روایت از اون روایت هاییه که یه آچار پیش گوشتیه تا آخر روش کار. این دوتا روایت رو ببینیم. محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله، که همون برقی باشه. این عدت من اصحابنا فکر نکنید مرسله، عدت من اصحابنایی که صدر سندهای کلینی هست معلومن کیان. یه بار دیگه اینو اینجا گفتی، مثلا این الان عدت من اصحابنا از احمد ابن ابی عبدالله، احتمالا علی ابن هاشم و علی ابن ابراهیم و این هاشم، یا معمولا علام کلینیه، اون که دو سه چهار پنج نفرن که معینه. مرحوم آقای بروجردی یه بار آوردیم از مرحوم آقای بروجردی یک مطلبی رو که ایشون یه مقدمه‌ای بر رجال داره، مقدمه‌ای بر اون ترتیب اسانید کافی، یه کتابی آقای مرحوم آقای بروجردی دارن به نام ترتیب اسانید کافی. در اون کتاب یه مقدمه ایشون داره، بسیار مقدمه ارزشمندیه، خیلی مقدمه خوبیه، که البته مشرب ایشون چون طبقه هم هست اومده رجال رو طبقه بندی کرده، طبقه 1 2 3. بعضی طبقات رو البته از متأخرین خیلی قبول ندارن، میگن چیز ثمرداری نیست، اما ایشون تقریبا همه رجال رو برده تو طبقه و تا حدودی هم ثمره داره، نمیشه گفت بی ثمره است. تو اونجا ایشون توضیح داده که اینها کیان، که البته اون رو هم از خود مقدمه کافی برداشته، ولی به هر حال اونجا از اونجا آوردیم و مطلب آقای بروجردی نقل کردیم دیگه تکرارشه. مرحوم آقای بروجردی از شاگردای خب خیلی مبرز بزرگ مرحوم آخونده، پدر ایشون نامه می نویسه به اصرار که باید برگردی. مرحوم آقای آخوند دوتا نامه داره به پدرش که این آقای آسد حسین از مفاخر شیعه است، این چیه چیه، کلی ازش تعریف میکنه، این بذار بمونه. پدرم دستنها بوده تو بروجر، میگه نه این باید برگرد. مرحوم آقای بروجردی وقتی برمیگرده به بروجر شروع میکنه خب به تدریس، شروع میکنه اصول. یه مدتی اصول میبینید آخوندهایی که تو این شهرن خب اصول نمیفهم، شروع میکنه بعد به فقه، میبینه خب مشکل کماکان باقیه، شروع میکنه به رجال. و این رجالهایی که بوده دفاترش، امروز واقعیت اینه این دفاترهای بروجردی با اینترنتی که اون با این نرم افزارهایی که اومده و کامپیوتر که این کارا رو میکنه، تقریبا دفاتر از ارزش افتاده، یعنی برای ما دیگه این ثمره رو نداره. شما ممکنه شما با یه دکمه بتونید یا یه دونه کلید که پرس میکنید 10 مقابل او بیارید، ولی در زمان خودش بسیار کار خوبیه. این ترتیب اسانید اومده مثلا ایشون میگه که احمد ابن محمد ابن عیسی چند نفر کلن ازش نقل کردن، کجاها نقل کردن، او از چند نفر نقل میکنه، خیلی پرثمره این دفاتری که ایشون داره. بعد انقلاب هم یه دهه 60 کنگره ای ایشون گرفتن، همینجوری با دست خط خود ایشون که خیلی هم خطش خوب نیست، خط برعکس امام که خب تو مراجع شاید تنادسی که خیلی خوش خط اصول داره امام، آقای بروجدی خط خیلی خانایی هم نیست، هم خط خیلی زیبایی نیست، هم خانا نیست. دسته دفاترش هم ایشون در دوره حیاتش داده بود به مرحوم آمیز حسن نوری، برادر آقای نوری همدانی، که ایشون خیلی خوش خط اون دفاتر رو ایشون نوشته بود، همون دفاتر رو گرفتن و خط مرحوم عاشق حسن نوری همونا رو چاپ کردم. چاپ خوبی هم بود، البته یه دورم بیشتر چاپ نشد، بچه‌ام فکر می‌کنم تو بازارم نباشه. از این منبریای بزرگوار هست که شیرین هم حرف میزنه در مورد هر کتابی که میگه یه نسخهش تو کتابخونه ما هست، این یه نسخه از اینم مربوط به مرحوم آقای سلطانی بود تو کتابخونه ما هست. خب ببینید، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحاب نان احمد ابن ابی عبدالله، از ابی عبدالله که همون محمد ابن خالد باشه، ان محمد ابن سنان، راجع محمد ابن سنان حرف و حدیث هایی در رجال شیعه مطرحه، ان حماد ابن عثمان، ان ربعی، ان فضیل ابن یسار، لولا محمد ابن سنان، سند خیلی خوبی داره، ان ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله ان السریر فیه الذهب، من سوال کردم یه تختی طلا داره، ایوس ایس لهو امساکهو فل بیت، نگهش بداریم تو خونه؟ فقال امکان ذهبن فلا، اگه طلاییه نه، و امکان ما از ذهب فلا برسه، اگه آب طلاس ابنه. بله، میگم راجبش حرف و حدیث هایی هست، یه عبدالله ابن سنان داریم، خب خیلی خوبه، محمد ابن سنان راجبش حرف و حدیث هایی هست، الان نمیخوام وارد بشم. اینو دقت کنیم، این دو تا روایت رو باش کار داریم ما، و الا این روایت اگه لولا بحثی که خواهیم امروز گفت نبود، این دو تا روایت ربطی بحث ما نداشت، اما آوردیم باش کار داریم. روایت بعدی، سألته عن السرج، سرج یعنی چی؟ زین، از زین سوال کردیم، و لجام، لجام هم دهنه اسب، فی الف زه، یه زینیه، یک لجامیه، نقره داره، ایور کبو به، آیا سوارش بشین؟ قال حضرت می فرمد این کانم مموحن، مموحن روکش شده، این کان مموهن، اگه این نقره روکش شده به زین که لا یقدر و علا نزعه، نمیتونید بکنیدش، فلا بحث اب نداره، و الا اما نه اگه میتونید بکنیدش فلا یرکب و به سوار میشه. خب نکته اول، پس از امام دیدیم کلن ما با دو دسته روایت مواجه شدیم، به علت اینکه اونایی که به مطلق خورده بود و به ذات خورده بود برگردوندیم بهش اکل و شرب، اکل و شرب رو هم الغای خصوصیت کردیم، گفتیم یه چیزن، یه دسته روایات گفتن حرمت، یه دسته روایات گفتن کرا. حالا این کراهتی که در این روایت به کار رفته چیه؟ امام می‌فرمان این کراهت هم کراهت اصطلاحیه. کراهت به معنای همون کراهتی که امروزه فقه میگه، یعنی ترکش خوبه ولی حالا اگرم انجام دادی گناه نکن. شاهدش هم امام میگن عطف فزه به مفززه، خوندیم تو روایاتمون که برخی از روایات گفته بود که نه فزه رو غذا نخورید، مفزز رو هم نخورید، در حالی که میدونیم ظروف مفززه به اجماع فریعین حرام نیست. شاهد دوم که دیروز اشاره کردم بهش، حکمی بود که روی ظروف تدهین و شانه رفته بود، با یه دست فرمون یه نوع عبارت گفته بود ظروف نقره شرب نکنید، شانه نقره استفاده نکنید، ظرف تدهینه یعنی روغن نقره استفاده نکنید، در حالی که شونه نقره و ظرف تدهین حرام نیست. همون نوع عبارتی که راجع به اونا به کار رفته بود راجع به اینا به کار رفت. پس امام نکته دوم فرمایششون اینه که ایشون میگن کراهت در اینجا به معنای چیه؟ کراهت اصطلاحی. خب به بیان امام اگه بخوایم جمع بکنیم جدی جدی دو دسته روایت پیدا میکنیم، دسته اول حکم به کراهت درش شده، دسته دوم حکم به حرمت. امام در نکته سومشون میگن این نرخ شاباشیش در فقه حمل به کراهت. چرا؟ به خاطر اینکه اونایی که گفته حرمت که صریحا از لفظ یحرمو به کار نرفته، توش که نهی به کار رفته، نهی با کراهت هم قابل سازش. لذا ایشون میگن اگر نبود روایات اهل سنت که یه مقداری دلالتش بر حرمت قوی بود، اونا اگه نبود ما بودیم و روایات خودمون، این روایات حکم به کراهت میکردیم. جمعش بینه یه دسته روایات نهی شده، یه دسته به صراحت لفظ کراهت روش به کار رفته. خب جمعش به اینه که اونایی که نهی شده رو هم حمله به کراهت میکنه. ببینیم والانساق در صفحه 61 میگن والانساق ان الجمع بین طائفتین من احون تصرفات العقلاییه. این خیلی راحته، نعم لو کان الروایاتی که از فروق اهل سنت معتبر بود جمع بینشون مشکل بود، ولی اونا که ما بهش تکیه نمی کنیم، لکنها غیر معولین علیها هازا حال العقل بشون. چرا روایت اهل سنت مشکله؟ چون نگاه کنیم در روایت اهل سنت اونیش که مشکله روایت سومه، این روایت 21ه، اون که یوجرجر فی بطنهی نار جهنم، اون یه مقداری اون با کراهت نمیسازه. روایت سریع صراحتش بود الذی یشرب فی آنیت فزه یوجرجر فی بطنهی نار جهنم، این ممکنه بگیم با کراهت نمیسازه، ولی ما بقیه روایاتی که ما داریم با کراهت هم سازگاره، خیلی راحته. گفته لا تأکل، خب لا تأکل با کراهت هم میشه. از اون برم صراحتن در مواردی کراهت داریم، خب وقتو به کراهت. چی میدیم ما؟ در این باره توجه کنیم، در این که کراهت در لسان روایات به معنای حرمت باشه، کمان که برخی از بزرگان ادعا کرده بودند، این غیر قابل اثبات. اینی هم که کراهت در لسان روایات به معنای کراهت اصطلاحی روزگار ما باشه که امام میگن، اینم معلوم نیست. کراهت در السنه روایات به معنای دوست ندارن، اکراهو نمیخوام، مطلوبم نیست. این هم با حرمت میسازه هم با کراهت، یه معنای عامه. معنای عامه، لذا شاهدهایی هم که امام آوردن ضرری به این معنای عام نمیزنه. شاهدشون این بود که فزه و مفزه از همدست اومدن، درسته، معنای اعمو میشه آورد راجع به هم حرمت هم کراهت. گفتن آینه، گفتن شونه و ظرف تدین و ظروف خوردن با هم اومدن، خب اشکال نداره، ما معنای عام رو، معنای جامع رو که میتونیم بر هر دو کار ببریم. اونی که میشه گفت این که ظروف طلا و نقره مورد حکمی قرار گرفتن در روایات، که این حکم اعم از حرمت و کراهت در یه دسته، یه دسته صراحتن حرمت، جمعش به اینه که بگیم حرمت. ما روایات داله بر جواز نداریم، دقت بکنیم، یه وقت روایت میگفت، یه روایت میگفت جایزه، یه روایت میگفت جایز نیست، جمعش به کراهت، درست، یه روایت میگفت بکن، یه روایت میگفت نکن، جمعش به کراهت. اما به هیچ عنوان ما در میان روایاتمون یه روایت نداریم که ما گفته باشه انجام بدید جایزه. یک مورد داله بر جواز اکل و شرب در آنیه ذهب و فضه روایت نداریم. روایات ما همشون گفتن نه، منتها بعضی گفتن نکن از الفاظ داله بر حرمت استفاده کردن، لا تأکل، لا تشرب، نها. یه عدهشون از الفاظ داله بر کراهت استفاده کردن، اما کراهتی که معنای اعمه، خب جمعش به اینه، یکی اعمه یکی اخص، حمله بر اخص میکنه. مثل اینکه من الان به شما بگم غذا بیار، بعد سه دقیقه به شما بگم آبگوش بیار، شما میدونی من یه حکمت به نظرم، معلوم میشه اون غذا که معنای اعمه مراد همین آبگوش بوده دیگه. یه معنای اعمی من آوردم، درسته، گفتم مطلوب من نیست، مطلوب من نیست، اعم از این که مطلوبه وجوبی باشه یا استحبابی، مطلوب تحریمی باشه یا تنزیهی، مطلوب من نیست حرامه یا مکروهه، از اون بر اومدم ادله داله بر حرمت رو بردم، خب جمعش به حمله بر حرمته نه حمله بر کراهت. بله، اگر فرمایش امام رو میپذیرفتیم به این که بگیم کراهت به معنای کراهت مصطلح است، فرمایششون کامل، اما این احراز نمیشه کرد. کراهت در لسان امام صادق یا در قرآن رو بتونیم احراز کنیم که به معنای کراهت مصطلح است، استدلالی برش اقامه نشه. اگه ما بودیم و همینجا نقطه سر خط حکم به حرمت میکردیم، میگفتیم بله. یه سری روایات داشتیم دال بر این که مطلوبیت نداره، نشود. حالا نشود چجوری؟ یه سری اومدن گفتن نشود تحریمی، خب حمله بر تحریم میکنه.
این که قرائت اونجوریه چه فایده داشته؟ بس اینجور تقسیمی کردن بسن بناره
کیا؟
مشخص کنن همین احکام خمسه رو اینجور
بعدن اینا تو اصطلاح اومده نکنید
اونا رو کشف کنن دیگه.
نه میخواییم ما مراد قطعیش رو کشف کنیم، نه اصطلاحات شما. این از این موارد زیاده، لا بأسه و احبه، از اینجور تعابیری که با هر دو سازگاره. این که احب لا احب زیاد داریم تو روایات که حضرت میگه دوست ندارم. دوست ندارم یعنی مثلا امام صادق قرمه سبزی دوست نداره؟ نه، دوست ندارم حکم. حالا دوست ندارم یعنی چه؟ یعنی حرامه، یعنی مکروهه. از اینجور تعابیری که بین بوده جامع گفته شده. اما این نکته‌ای وجود داره، دقت کنین وقتی آدم میخواد به فتوا برسه باید به اطمینان خاطر برسه. این مجموع این روایات که از اون ور راجع به سریر طلایی هم حرف زده، راجع به زین و لگام هم صحبت کرده، بعد گفته آینش اب نداره، این به یک نکته میتونه برسونه، یک حکم استیادی. و اون که بگیم آقا اونی که منهیه یک نوع زندگی اشرافیه، نظام جایی که نمیشده گفته خب حالا اگه نمیشه لبتو بذار اونجایی که نقره نیست، یعنی تنبر. همین روایت آخری اگه نمیشه دست رو از نقره جدا کنی اب نداره سوار شد، اما اگه میشه نه سوار نشد جدا کن. خب اونم اگه واقعا تحریم بود خب میگفت اگه نمیشه جدا کنی سوار نشد، اگه واقعا حرام بود. بعدم احکام که عبس نیست، یه مصلحتی داره، یه فلسفهی داره. اینجور نیست که مثلا بگیم اگه کسی در ظرف طلا و نقره آب بخوره مریض میشه، که مثلا جنبش فرو میره، این که مراد نیست. این نوعی دوری از تجمل مترفانه است. اون روزگاه این ظروف متعلق به یک طبقه خاص، مثل اون که میگه در رابطه با ابریشم هم میبینید هست. این زندگی مترفانه ازش نقل شده. اگه اینو بگیم اون وقت این نهی رو میتونیم به قرینه کراهتی که در این الفاظ به کار رفته مرتباً هم تکرار شده، یکی دوتا نیست، عمل بر نهی تنزیهی کراهتی کن. لذا بگیم آقا اونی که مکروهه زندگی اشرافی مترفانه است با این شکل. لذا این که شما ظروف طلا و نقره ظروف اکل و شربتون باشه این مکروه، اینو نمیخواییم بهش الان واقعا حکم کنیم، ولی این باعث خلجان یک نکتهی میشه که بالاخره تأمل داره. آیا واقعا میشه گفتش که مثلا در ظروف مفززهی که حالا مثلا خیلی هم خیلی اعیانی تر از حفظ است. حالا مثلا میدونید طلا و نقره و اینها یه وقت ماده طلا و نقره داره، ولی همونو اگه روش کار بکنن قیمتش 10 مقابل میشه. شما الان نقره قیمتی نداره، گرمی مثلا 2000 تومن، یه ظرف مثلا 20 گرمی نقره میشه 40000 تومن. اما همون رو اگر روش کار بکنن، روش فرض بفرمایید که نقش و نگارهای خاصی بزنن، همین میشه مثلا 300 تومن. حالا یه ظرف مسی رو بگیرن روش کار بکنن، غرق قطعات نقره کنن، به جای 20 گرم هم 200 گرم نقره توش به کار ببرن، اما ذاتش مسی باشه. اینو بگیم مکروهه، ولی خود نقره حرامه. این به نظر میرسه مجموع روایاتی که از ابتدا آوردیم تخت طلایی تو موردش بود. نظام در آینه، چون آینه یه حلقه نقره بش داره، انقدر زندگی اشرافی نبوده. اما همونجا ببینید وقتی مثلا ختنه میشده، اون چوبی که میخواستن بذارن نقره خوب میشده، زندگی اشرافی میشده، اون ازش نهی شده. اگه اینو بگیم این تنزیهی میشه، این حکم کراهت میشه، نمیشه حکم تحریمی ازش در بود. ولی العالم واقعا نمیدون آدم اینجا مورد چی باشه. اما در هر صورت حکم مربوط به اکل شرب، در مابقی نمیشه این سرایت داره.
چرا وقتی زندگی تنزیهی منظور باشه حکم
از بقیه استفاده کردیم دیگه؟ بقیه ادلهی که در مورد این به کار میره هیچ کدومش ادله تحریمی نیست. این هم میشه مانند همونا. نه، بقیه این مواردی که توش اومده مثل همین رکابه، این لگام، لگامی که میگه اگر ممحوه اشکال نداره، اگه نه سوار نشه، یعنی کراهت.
یه جامعه عوض بشه و
حالا اون که تغییر و تبدلات، اون بحث اصلا ما الان در فقهمون به اشتغالت نمیدیم. اون تغییر زمان و مکان ممکنه اینا رو هر کسی بیاد، اینا دیگه واقعا بسیار مشکل مقدمات و اصولی میخواد. کسی بگه آقا امروز اصلا ظرف نقره در مقابل ظروف دیگه‌ای که احیانا در بازار هست ارزشی نداره، مثلا امروز کریستال چه میدونم اون حکمو داره، یا الماس مثلا میذارن، اینا رو نمیشه وارد این دست این نوع فقه کرد. ما الان فعلا تو بحث خوردیم. در هر صورت اگر ما تنبه به این نکنیم، یعنی چیزی از بیرون بهش عنایت نکنیم، میشه گفت حکم حرمت، یعنی ما باشیم و روایات جمعش به حرمت. اما اگه بریم سراغ مجموعه رو با هم ببینیم، به نظر میرسه حکم تنزیهی، اونم من باب اینکه این در حقیقت نوعی زندگی اشرافی مطرفانه بوده درش راه داره. اون بعد یه نکته میمونه که این نکته رو هم بگیم. خب یه چیزهایی موند که اینا آنیه نیستن اما وسائل اکل و شرب، مثل نی. نی شما با نی نوشابه بخورید، اگه نی طلایی یا قاشق و چنگال، به اینا آنیه نمیگن، قاشق و چنگال طلا. شیر آب، یه شیر آبی از طلا درست کنه، آب آشامیدن، اینا چه حکمی داره؟ یه وقت میگیم آقا همه احکام مربوط به همون زندگی مطرفانه بود، خب اینم میره تحت بود. اگه اون حرف رو نزدیم و رفتیم سراغ جمع خودمون درباره حرمت، اون وقت اون روایتی که گفتم بعدها باش کار داریم، روایت برقی که انما پر استعمال و ما یشرب و به، این مطلقه دیگه، بحث رو آنیه نبرده. هر چه باهاش شرب و اکل میشه، اون وقت اگه این چوبایی که ژاپنیا و چینیا دارن با چوب غذا میخورن، اینا اگه طلایی بود اینا میشه هم حکم حرمت پیدا میکنه، نی اگه طلایی و نقره‌ای بود حرمت پیدا میکنه، قاشق چنگال البته نه آب طلا، اگه طلا و نقره بود آب نقرش اشکال نداشت، اگه خودش طلا و نقره بود اشکال پیدا به اطلاق روایت محاسن. پس نکته‌ای که ما جمع‌بندی اگه بخوایم همینجا بحث رو نگرداریم، اون وقت یه سوالی مطرح میکنم روش فکر کنیم، همینجا بحث رو نگرداریم، ما به طور کلی مسائل اکل و شرب، یادمون باشه اون اول هم وارد بحث آنیه شدیم، گفتیم یعنی همه بند و بیلایی که مربوط به اکل و شربه، وسائل اکل و شرب، سواءن العاکفه ول سواءن واسطه و بی‌واسطه‌اش، همش اینها میخواد کاسه بشقاب باشه، میخواد قاشق چنگال باشه، میخواد شیر آب باشه، میخواد نی باشه، میخواد چوق به قول قومی ها باشه، چوب باشه، همه اینها طلا و نقره اگر باشه حرامه، الا ان یقال به اینکه نه اینا همش حکم زندگی مطرفان است. این تمام. حالا سوال اصلی میمونه، خوب توجه بکنید، این نکته دوم نکته ایست که معمولا فقها واردش نشدن بحث کنن، یعنی به این تنقیح که قطعا وارد نشدن اما بحثش بکنن، و اون که آقا اصلا چی چی حرامه. این که میگید اکل و شرب حرامه یعنی چی؟ یعنی قود دادن حرامه؟ میگه لا تأکل من آنیت الذهب و الفضه، یعنی چی حرامه؟ استعمال حرامه یا اون قضا حرامه؟ بدونید اون قضا اگه حرام بشه یعنی چی؟ یعنی اگه ما رمزون شما اون قضا رو خوردی افطار به حرام کردی، باید کفاره جمع. یا قورت دادن اکل حرامه، مثل اینکه در مارمزون میگیم اکل حرامه، تو دهنت هم ببری حرام نیست، وقتی یه گلو پایین میدی حرام، لذا کسی کاسه رو میگیره بیاره به دم دهن دوباره بیاره پایین، حرام نیست. این سوال ها، این سوال معمولا مطرح نمی کنم. این که میگید لا تأکل من آنیت الذهب و الفضه چی چی حرامه؟ پنج احتمال تو مسئله مطالعه می کنیم شنبه شد.